به نام خدا. سلام، روز بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد محمودی هستم و حضور شما که شنونده گرامی رو در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی خوش آمد عرض می کنم. امروز تصمیم داریم تا در خصوص ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار در روند قانون‌گذاری، خلأ‌های قانونی بودجه سالیانه با شما به همراه مهمانان عزیزمون گفتگوی داشته باشیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های تماس با ما 278-610-35 226-52-285 با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع نمایید. شما می توانید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. ضمناً ما در برنامه فردای گفتگوی اقتصادی در خصوص مشکلات مسکن و مناظره‌ای که نمایندگان مجلس درخواست داشتن تا سازندگان مسکن با دولتی‌ها داشته باشن، برنامه زنده‌ای رو خواهیم داشت که در اینجا قراره که وام مسکن اضافه بشه، ولی دولتی‌ها میگن این وام رو ما با میزانی افزایش میدیم که قیمت‌گذاری رو با چالش روبرو نکنه و قیمت تمام شده مسکن برای مصرف کننده پایین بیاد. انشاءالله برای فردا تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
از سال 1394 ساماندهی بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار دولت قرار گرفت و پس از شناسایی، حسابرسی و ثبت آن در سامانه‌های متمرکز با استفاده از روش‌های متنوع نسبت به تسویه آنها اقدام گردید. طی سال‌های اخیر به دلیل اهمیت نقش شرکت‌های دولتی در توسعه کشور و لزوم افزایش شفافیت در تهیه و تدوین بودجه شرکت‌های دولتی، اقدامات مختلفی از جمله اصلاح نظام طبقه بندی بودجه شرکت‌های دولتی بر اساس نظام فصول دهگانه، الزام ثبت تعداد کارکنان شرکت‌های دولتی در سامانه کارمند ایران، ارائه برنامه فعالیت شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ارائه گزارش نظارتی عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1398، انتظام بخشی تهیه و تنظیم صورت جلسه بودجه شرکت‌های دولتی و نظارت عالیه بر تنظیم آنها، تقویت سامانه بودجه و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط‌های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تقویت سامانه جامع بودجه و برنامه ریزی برای برقراری ارتباط‌های برخط با سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، و همچنین اصلاح طبقه بندی درآمد شرکت‌های نفت و گاز به منظور شفافیت بودجه آنها است. با توجه به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، روش‌های جدید برای تأمین مالی دولت برنامه‌ریزی و به کار گرفته شد. از جمله این روش ها می توان به منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی اشاره نمود که شامل دو مورد مهم، فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی و واگذاری سهام دولت در شرکت هاست.
خب من اصلاح کنم، انبوه سازان عزیز درخواست مناظره رو داشتن که انشالله اگر فردا شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشین از چند و چون موضوع به صورت کامل مطلع خواهید شد. مهمانان عزیزی داریم در استودیو، جناب آقای دکتر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلامت باشید. جناب آقای دکتر حسن خوشپور مدیر کل اسبق سازمان برنامه بودجه کل کشور در استودیو هستم. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم.
خانم سعیدی از همکارانمون هم در استودیو تشریف دارن، قراره که پیامکایی که شما شنوندگان عزیز ارسال میکنین رو بخونن و مهمانان عزیز پاسخگو باشن و همچنین اخباری که مرتبط با برنامه امروز هست رو میخونن و از چند و چون موضوع مطلع میشیم. خانم سعیدی خدمت شما سلام عرض میکنم.
با نام و یاد خدا سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام میکنم به جناب آقای دکتر محمودی عزیز و مهمانان محترم این برنامه. امیدوارم توی این عصر پاییزی تنتون سلامت باشه. خب طبق روال همیشه سامانه پیامکی برنامه عدد 30,000-35 در اختیار شماست. سوالاتتون رو میتونین در خصوص موضوع این برنامه برامون ارسال کنین. عزیزانی هم که موفق به شنیدن این برنامه نمیشن میتونن با مراجعه به آدرس www.radiogoftegu.ir فایل صوتی این گفتگو رو دانلود بکنن. نظراتتون رو هم میتونین برامون به صورت مکتوب قید کنین. اپلیکیشن برنامه ایران صدا هم از دیگر راه‌های دسترسی به برنامه این گفتگو هستش. سوالاتی که تا این لحظه به دست من رسیده آقای دکتر این هستش که ما در خرداد ما اخباری داشتیم مبنی بر این که قرار هست که مالیات از سهامداران و سرمایه گذارانی که توی بورس سرمایه گذاری میکنن اخذ بشه و خب این موضوع باعث ایجاد تنش و استراب توی خود سهامدارها شد. از طرفی ما این موضوع در حالی بود که خود سهامدارا برای هر خرید و فروششون دارن درصدی مالیات پرداخت میکنن. حالا ما میخواستیم ببینیم که آیا دولت همچنان این موضوع رو تو برنامهش داره یا واقعا منتفی شده و اینکه این در حالی هم هستش که خود دولت داره برای تامین مالی خودش اقدام به فروش دارایی‌هاش توی بازار سرمایه میکنه. من در خدمتتون
هستم. خب ما اجازه بدین سوالاتمون رو از جناب آقای دکتر زنگنه شروع بکنیم. آقای دکتر حالا قبل از اینکه به سوالات خانم سعیدی برسیم، بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح است. آیا اصلاح ساختار شدنیه با توجه به مشخص بودن درآمد و هزینه های دولت و نسبت به سال گذشته هم این درآمد ها کاهش پیدا کرده، در مقابلش هزینه ها افزایش پیدا کرده و آیا عملا شدنیه این موضوع یا نه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول من تشکر کنم از جناب عالی و مدیران محترم رادیو گفتگو که بحث مهم اصلاح ساختار رو در برنامهشون گذاشتن. من یه توضیح بدم که اصلا منظور از اصلاح ساختار چیه، چون گاهی اوقات اصلاح ساختار با مثلا اصلاح برخی از سرفصل‌های بودجه یا تغییر منابع و هزینه‌ها با هم به اصطلاح مخلوط میشه. ما وقتی میگیم اصلاح ساختار، اولا این نکته رو عرض بکنم که اصولا بودجه ریل حکمرانی اقتصادی دولته، یعنی همه برنامه‌های کلانی که دولت‌ها دارن، هم از چشم‌اندازهای 20 ساله، برنامه‌های 5 ساله، خیلی از به اصطلاح تا شعارها و اهداف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و غیره، خودش رو در بودجه نشون میده. یعنی در نهایت این بودجه هست که نقشه راه عملیاتی دولت‌ها رو برای نیل به اون اهداف تعیین می‌کنه. ما وقتی از اصلاح ساختار صحبت میکنیم در حقیقت میخواییم این ریل حکمرانی رو اصلاح بکنیم و تقریبا همه کارشناسان، اقتصاددانان تا دوستانی که در دولت‌های پیشین و فعلی هستن اذعان دارن که ما یکی از معضلات اصلیمون در ساختار بودجه است. ساختار بودجه که میخواییم اصلاح بکنیم یعنی چند چیز رو میخواییم اصلاح بکنیم. یک، اصلاح در حوزه منابع هست که حالا باز بحث مفصلی داره، اگر لازم شد عرض میکنم. یک، اصلاح در حوزه هزینه هاست. یک، اصلاح در حوزه روند تصویب بودجه هست، یعنی همین روندی که خب الان دولت داره عمل میکنه، دستگاه ها سرفصل هایی رو ارائه میکنن. نکته چهارم، اصلاح ساختار بودجه در حوزه شرکت های دولتی است، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. این محور چهارمه. و محور پنجم که البته شاید این محور پنجم رو بشه ضرب کرد در چهار محور قبلی، بحث به اصطلاح شفافیت و به اصطلاح اون تناسب بودجه با مباحث مثل عدالت اقتصادی و غیره. لذا وقتی ما داریم از اصلاح ساختار صحبت میکنیم در حقیقت ما میخواییم این چهار پنج حوزه رو به اصطلاح بررسی بکنیم، اصلاح بکنیم. و خود اصلاح ساختار هم یک امر کاملا ممکنه تا بعضن میان مدت و شاید دراز مدت باشه، چون نمیشه کشور رو تعطیل کرد یا مثلا با چند تا ماده و یک طرح مثلا به اصطلاح مختصر ما ادعا کنیم که اصلاح ساختار انجام شده. چون مملکت رو نمیشه تعطیل کرد، در حقیقت باید این اصلاح ساختار یک فرایند به اصطلاح زمانبر در طی به اصطلاح سالهای مختلف باشه. خب اهمیت اصلاح ساختار دیگه تقریبا همه دولت‌ها بهش اذعان دارن. سال 97 هم رهبر معظم انقلاب این رو تکلیف کردن از مجلس وقت و دولت و فرمودن که باید ما اصلاح ساختار بودجه رو در اولویت قرار بدیم. خب اتفاقاتی در مجلس دهم رقم خورد که خیلی به اصطلاح مورد انتظار نبود. سازمان برنامه بودجه کارهایی رو انجام داد، اما نهایت اون کارها هم در قالب یک به اصطلاح بیشتر میشه گفت یک طرح و یک مدل ارائه شد، یعنی به لایحه نرسید. در مجلس 11 از همون ابتدای شکل‌گیری مجلس 11 بحث اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی مجلس در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه قرار گرفت. کمیته به عنوان کمیته اصلاح ساختار بودجه شکل گرفت که بنده هم اونجا در خدمت شما هستم. و با تعاملی که با سازمان برنامه بودجه داشتیم و میشه گفت تقریبا یکی از اون طرحایی است که واقعا مجلس خیلی وقت زیادی روی این قضیه گذاشت. هم
دکتر من اینجا عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه کلامتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم. ببینید دکتر، ببینیم ما موقعی که داریم میگیم اصلاح ساختار بودجه، باید از داخل این اصلاح چیزی بیرون بیاید که منافع عموم مردم رو تأمین بکنه. ببینیم، من بازم اینجا متوجه هنوز نشدم، ما دیروزم برنامه‌ای داشتیم در این ارتباط، مهمانان عزیزی در جلسه دیروز بودن، متوجه نمیشم این اصلاح ساختار منظور چیست. این اصلاح ساختار، ببین، درآمدهای دولت که افزایش پیدا نکرده، هزینه‌های دولت هم اومده افزایش پیدا کرده. ما قراره بیایم بگیم که منابع درآمدیمون افزایش بدیم که در این شرایط امکان پذیر نیست به دلیل این بیماری کرونا، تحریمایی که است. ما فشار رو تا یه حدی میتونیم بر فعالان اقتصادی بیاریم، مالیات ها رو افزایش بدیم. حالا بحث مالیات بر عایدی و مالیات بر جمع درآمدم ان شاءالله وارد میشیم که این بحث سهام، مالیات بر سهامم، عایدی سهامم یک جزی از مالیات بر عایدی بود که حالا فعلا نمایندگان کمیسیون اقتصادی فعلا این رو کنار گذاشتن به دلیل حواشی که است، ولی در آینده مطمئنا این قضیه هست در جزو موارد عایدی. من اینو هنوز متوجه نمیشم منظور از این اصلاح ساختار چیه. این ما آیا میایم ردیف هزینه هامون رو جابجا میکنیم، بودجه بعضی از دستگاه ها رو قطع میکنم؟ متوجه نمیشم این رو منظور از این اصلاح چیه دکتر.
من یکم بیشتر توضیح میدم. ببینید، در حوزه منابع وقتی ما میگیم میخوایم اصلاح انجام بدیم، در حوزه منابع چه مشکلی داریم؟ در حوزه منابع مشکل ما اینه که منابعمون منابع پایدار نیستن. یعنی اکثر منابعی که ما تعریف کردیم عرضم به حضورتون که سه بخش دیگه به طور کلی، که بخش صادرات نفت خام هست و میانات گازی و فراورده ها که تقریبا حدود الان در سال 98 بودجه سال قبل حدود 34% رو شامل میشه. یه بخشی از منابع مالیاتیه، یه بخشش هم حالا درآمدهای سایر درآمدهاست مثل گمرک و غیره و زالک. خب یکی از مشکلاتی که ما در حوزه منابع داریم اینه که این منابع پایدار نیست، یعنی به نفت وابسته است. خیلی از اینها ارزم به حضورتون که با تکانه‌های خارجی دچار مشکل میشه. ما باید منابعمون رو اصلاح بکنیم. این به این معنا نیست که الان ما به بخش تولید فشار بیاریم بگیم مالیات بیشتری بده. اتفاقا در اصلاح ساختاری که الان ما این طرحش رو آماده کردیم در 14 بند، اتفاقا دولت رو الزام کردیم که از بخش تولید باید شما بار مالیاتی رو کم کنید، چون در کشور ما اتفاقا درصد مالیاتی که بخش تولید و صنعت داره میده نسبت به سایر بخش ها بیشتره. اما یه جاهایی هست که در حوزه مالیاتی مقفول واقع شده، یعنی اینها مورد توجه دولت ها نبوده. مثلا مثل فعالیت های به اصطلاح سفته‌بازی، مثل بحث خود سرمایه و مالیات بر عایدی سرمایه، مثل عرضم به حضورتون که یا این روش های جدید که مالیات بر درآمد یا PIT هست. ما در حقیقت در حوزه منابع میایم منابعمون رو چیکار میکنیم؟ پایدار میکنیم. یه نکته دیگه من بگم شاید ملموستر باشه برای دوستانی که دارن گوش میکنن. مثلا رابطه ما، یکی از بخش منابعمون نفته. حالا یه بخشی از این نفت رو ما به خارج صادر میکنیم و دلار تبدیل میشه، ریال میشه و میاد هزینه ها میپوشونه. یه بخش زیادش رو ما در داخل داریم مصرف میکنیم. ما تقریبا روزانه 2 میلیون بشکه در داخل مصرف داریم که این داره به پالایشگاه و پتروشیمیا داره فروخته میشه. رابطه مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت این مشخص نیست. اینجا از اون نقاط به اصطلاح مورد ابهامه. اصلاح ساختار یعنی اینکه این رابطه مالی بین نفت و دولت رو بیاد اصلاح بکنه، شفاف بکنه.
شرکت نفت بخشی از دولت، یعنی شرکت نفت میاد نفتی که منابع ملی هست رو میفروشد و درآمدش رو به حساب‌های دولتی و حساب خزانه واریز نمی‌کنه.
نه، شرکت ملی نفت یک شرکت دولتیه. درسته. با دولت متفاوته.
ولی سهامدارش دولته. بله، دیگه. بله. دیوان محاسبات، بله، دیوان محاسبات مستقر، بله، اونجا بالاخره نظارت‌های سازمان بازرسی داره ورود پیدا می‌کنه به اینها. اینجور نیست که بگیم اینا پاسخگو نمیتونن باشن.
درسته. ولی بله، عرض کردم ببینید رابطه بین شرکت ملی نفت و درآمدش، حالا میگم بس مفصل نمیخوایم وارد هر کدوم از اینها بشیم. به عنوان مثال رابطه بین شرکت نفت ایران، یعنی تولید کننده نفت خام، و پتروشیمی ها و پالایشگاه های ما به صورت تهاتوریه. یعنی چی؟ یعنی شرکت نفت نفت خام رو در اختیار پالایشگاه های ما قرار میده، پالایشگاه های ما فراورده های نفتی رو در اختیار شرکت ملی نفت قرار میدن، شرکت ملی نفت در قالب گازوئیل، بنزین و غیره و زالک اینها رو میفروشه یا به پتروشیمی ها میده. این روابط روابط شفافی نیست، یعنی نیاز به اصلاح داره. نمیگم که قطعا شرکت ملی نفت درآمدهاشو باید به حساب خزانه بریزه، قطعا بازرسی وجود داره، قطعا دیوان محاسبات وجود داره، ولی وقتی ما از اصلاح ساختار صحبت میکنیم به معنی شفاف سازی این هاست. یا من یه نکته دیگه بگم، باز شاید اینم برای مردم جالب باشه. مثلا الان اگر به شما بگن آقا ما در حوزه فرضاً محیط زیست چقدر داریم هزینه میکنیم، در حوزه آب چقدر داریم هزینه میکنیم، اینها خیلی شفاف و به اصطلاح روی کاغذ نیست. علتش چیه؟ علتش اینه که بخش‌های مختلف، وزارتخانه‌های مختلف ذیل برنامه‌هاشون دارن در حوزه مثلا آب کار می‌کنن. آقای
دکتر ببخشید، کدوم دستگاه ما تا الان اومده به مردم گزارش داده؟ شما یکیش بحث سازمان امور مالیاتی. ما داریم میگیم که سازمان امور مالیاتی مستقیم داره از مردم درآمدزایی می‌کنه. بله. آیا حالا اجازه بدیم ما این سوال رو از جناب آقای خوشپور سوال کنیم. آقای خوشپور، ما اصلاح ساختار بودجه، اولا این که آیا به این طریقی که جناب آقای دکتر گفتن تأثیری بر کلیت موضوع بودجه سالیانه ما داره یا نه؟ بعد در ثانی ما کدوم دستگاه دولتی ما که دریافت کننده منابع هست، چه منابعی که مستقیما از مردم میگیره، چه منابعی که از دولت میگیره. تا حالا کی اومده یک ارگانی، یک دستگاهی بیاد بگه که آقا من سال گذشته اینقدر درآمد داشتم، این هزینه ها رو از قبل این درآمدها انجام دادم، این وصولی انجام. یک سال یادم آقای مسیحی که معاون ارزش افزوده بود اومد در برنامه 22/3 شبکه دو اومد یک گزارش کاملی از دریافتی‌های سال 1300 اشتباه نکنم 93 بود یا 94 بود مالیات بر ارزش افزوده داد که خیلی از فعالان اقتصادی هم از اون استقبال کردن، ولی تا الان چه این رویه ما در کشور نداشتیم و یکی از معضلات بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اصلاح ساختار وقتی میگیم باید که تلاش کنیم در اصلاح روش ها گرفتار نشیم. اصلاح ساختار بحث جدیدی نیست، همطور که گفته شد سند بودجه تبلور مالی و اقتصادی حکمرانی کشوره. یعنی شما وقتی بودجه کشور رو نگاه میکنید به این مسئله پی میبرید که آیا دولتتون توسعه گراست یا فقط هزینه های جاری رو داره تأمین میکنه، درآمدهاتون در بودجه پایدار هست یا پایدار نیست. ما تا کنون اون کارهایی که کردیم در بخش اصلاح ساختار نبوده، بیشتر درگیر اصلاح تکنیک های بودجه ریزی بودیم، روش های بودجه ریزی بودیم، از جمله بودجه ریزی بر مبنای عمل کرد، از جمله حالا بودجه برنامه ای. ولی اگه بخوایم اصلاح ساختار رو مطرح بکنیم، یک مسئله نیست فقط در حوزه اقتصاد و امور مالی باشه، یک مسئله است مرتبط با اقتصاد سیاسی کشور در ارتباط با تقسیم کار ملی. آیا مأموریت های دولت ما الان صحیح هست یا نیست؟ این رو بودجه مؤثره، تبلور مالی این مأموریت های دولت رو بودجه مؤثره. همونطوری که شما فرمودید الان با این دیدگاه ما خب میخوایم چه درآمدی رو حذف کنیم، چه هزینه رو میخوایم کرد، خب این به هیچ جا نمیرسیم و تا کنون هم در جا زدیم. به این دلیله ما باید بیایم نظام حکمرانی رو اصلاح کنیم. آیا ضرورت داره که 400-500 تا شرکت دولتی در بودجه بیاد این رقم رو اینقدر هجیم بکنه؟ آیا ضرورت داره که برای هر دستگاه اجرایی به این صورت ما پول بذاریم براشون؟ آیا اصلا ضرورت داره این دستگاه ها دولتی باشه؟ وقتی اصلاح ساختار رو مطرح میکنیم در این ساعت در این سطح به نظرم میاد باید بررسی بکنیم. الان بودجه ما رو که نگاه کنن همه متوجه میشن یک اقتصاد وابسته به درآمد نفته، وابسته به درآمد حاصل از فراورده های نفتیه. این فراورده های نفتی هم در کنترل دولت، در کنترل بخش شبه دولتیه، پس بنابراین برای دولت هیچ مفر وجود نداره. این نکاتی که میفرمایند این هزینه رو کم کنیم این ردیف رو، بله در اجرای بودجه بر اساس اوضاع و احوال اقتصادی، فرصت ها یا تهدیدهایی که برای کشور وجود داره، نقاط و قوت و ضعف داخلی، ما میتونیم سرفصل هایی رو اضافه کنیم، کم کنیم، یکی رو ببریم بالا، اصلا کار بودجه ریزی همینه. ولی اگر از اصلاح ساختار بودجه حرف میزنیم، به نظر من همونطور که مقام معظم رهبران به این اشاره کردن، یک موضوعی فراقوه‌ای، یعنی سازمان برنامه بودجه توانایی این کار رو نداره، موضوعی در سطح قوای مملکت باید مطرح بشه، تعیین تکلیف بکنن حدود و ثغور وظایف و مأموریت‌های دولت چی هست، و برای این که دولت بتونه این مأموریت‌هاشو انجام بده چقدر منابع مالی نیاز داره و چقدر در چه حوزه‌هایی می‌خواد این منابع مالی رو مصرف بکنه. و ضمن این که علارغم این که در قانون محاسبات گفته بودجه برنامه مالی دولت است، اول اینو اصلاح کنیم، بودجه سند برنامه مالی و عملیاتی دولت است. شما میتونید هر هزینه رو با هر رقمی هم که خودتونم فرمودید، الان هیچ دستگاه اجرایی نمیگه من این پولو چی کار کردم، بنابراین اینکه ردی ازش وجود نداره، باید مشخص بشه برنامه این به چه صورتی هست و برای این برنامه چه پولی گذاشته شدن بابت چه عوامل هزینه‌ای. اینا مخفیه. اگه بخواد این کار انجام بشه، ما نیازمند زیرساخت‌های بسیاری هستیم که تاکنون در کشور ما این پدید نیامده. مثال میزنم، مثلا گفتن ما بودجه ریزی بر مبنای عملکرد میخوایم داشته باشیم. خیلی خوبه، یعنی من عمل دستگاه اجرایی عملکردش رو مشخص بکنه، بر اساس اون هزینه یابی بشه و بهش بودجه اختصاص داده بشه. حالا برای اینکه بخوان این برنامه رو تدوین بکنن، قیمت تمام شده اینو در بیارن، ما نظام نیاز داریم به مدیریت بر مبنای عملکرد، به نظارت بر مبنای عملکرد. این دوتا بال هستن برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد. شما نمیتوانید برنامه ریزیتون بر مبنای عملکرد داشته باشید، نظارتتون رو بر اساس تحقق هزینه و تحقق درآمد نشه، اصلا قابل جمع‌بندی نیست. حالا طول میکشه یه مقدار وارد اون مسائل تخصصی نشیم. میخوام عرض بکنم که اصلاح ساختار بودجه کار ساده‌ای نیست. اصلاح ساختار بودجه فقط کار قوه مجریه نیست. اصلاح ساختار بودجه هم فرمودن یک برنامه میان مدتی است که منجر به تحول ساختاری در نظام حکمرانی دولت میشه.
بله. اجازه بدید من پاسخ خانم سعیدی رو در خصوص بحث سهام بدم، که بحث مالیات بر عایدی سهام خانم سعیدی در متن طرح مجلس بود که به سهام مالیات تعلق بگیره، ولی به دلیل این نوسانات، چالشایی که در بازار سرمایه بود، کمیسیون اقتصادی این رو از دستور کارش خارج کرد، بحث مالیات بر سهام رو. فعلا الان طرح کمیسیون اقتصادی بدون مالیات بر سهام، عایدی سهام داره میره برای سهم، که هفته گذشته جمع‌بندی شد، ولی قطعا سود سهام و عایدی سهام یکی از مواردی است که دولت قطعا ازش نمیگذرد، ولی در طی امسال و سال آینده این اجرایی نخواهد شد. سالهای بعد است که این احتمالا در قالب بودجه سالیانه ابلاغ بشه و مشمول بشه، ولی فعلا در امسال و سال آینده این قضیه از دستور کار خارج شده و در طرح مالیات بر عایدی سرمایه گنجانده نشد. خب جناب آقای زنگر، من در خصوص موردی که هست اینه که به نظر من منظور از اصلاح، من این چیزی که من برداشت کردم، منظور از اصلاح ساختار بودجه اینه که دولت بیاد 280 میلیارد دلار درآمد نفتی که در سال دولت‌های نهم و دهم داشت و باعث شد که طرح‌ها و پروژه‌های عظیمی رو استارت بزنه، که الان خیلی ها شما می‌بینیم 10%، 15%، 20%، 30%، 50% پیشرفت داشتن و الان 2 ساله که عملاً ما می‌بینیم که بودجه عمرانی در بودجه سالیانه پیش‌بینی نمیشه که این طرح‌ها تعیین تکلیف بشه. فکر می‌کنم اولویت مجلس و دولت این باشه که لااقل در راستای کوچکسازی دولت این پروژه ها رو به بخش‌های خصوصی واگذار بکنه، هم از استهلاک زودهنگام اینا جلوگیری بشه، هم این طرح‌ها و پروژه ها زودتر به نتیجه برسه و هم راه اندازی این طرح‌ها و پروژه‌ها به دست بخش خصوصی فکر می‌کنم اشتغال زایی فراوانی رو در کشور داشته باشه. من نمی‌دونم آیا این هم جزء سیاست‌های اصلاح ساختار بودجه میشه قلمداد کرد یا نه.
بله، ببینید آقای دکتر خیلی دقیق فرمودن و خیلی جامع فرمودن. عرض کردم من ابتدای صحبتم که وقتی ما از اصلاح ساختار داریم صحبت می‌کنیم، در حقیقت ممکنه اصلا کل فرایند حکمرانی اقتصادی کشور رو تغییر بدیم. مثلا همین بودجه های عمرانی، واقعا یکی از بحث های عمده اینه که آیا واقعا نیازی هست که اصولا دولت ها متکفل به اصطلاح کارهای عمرانی بشن؟ خب این همه شرکت های خصوصی و این همه مجموعه هایی که به اصطلاح هستن، یا اینکه نه، دولت ها فقط در حوزه یک سری خدمات اولیه و عمومی به اصطلاح تکلیف دارن، یا اینکه عرضم به حضورتون که اصولا در همین نقطه‌ای که آقای دکترم اشاره کردن، مثلا ما میایم با آموزش و پرورش این همه دعوا داریم دیگه سر بحث حقوق معلمان و بعد بازنشستگان آموزش پرورش، و بعد اینقدر مینالیم که آقا اینجا مثلا باید افزایش بدیم، کاهش بدیم. خب بیشتر دعوا بر سر عدد و رقمه، اصولا دعوا بر سر برنامه نیست. یعنی ما یه چیزی رو در چشم‌انداز 20 ساله ترسیم کردیم، بعد اومدیم قانون برنامه نوشتیم، قانون برنامه 5 ساله که